ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين. خب بحث ما در مورد این بوده است که مفاد قاعده الیقین غیر از مفاد استصحاب است. من این بحث رو دیروز کاملا توضیح داده بودم، خواستم عبارت چه بخونم دو مرتبه، این قسمت آخرش توضیح می مفاد قاعده الیقین غیر از مفاد استصحاب است، چون در قاعده الیقین شک ما مقید به زمان سابق است، اما در استصحاب شک ما مقید به زمان سابق نیست. یا به تعبیر دیگر در قاعده الیقین شک ما در حدوث یقین در زمان سابق است، اما در استصحاب شک ما در بقاء یقین هست. لذا مصنف به این نتیجه رسیدن که نمیتواند اخباری مانند لا تنقض الیقین بشک هم مثبت حجیت استصحاب باشم و هم مثبت حجیت قاعده الیقین. یکی از این دوتا اراده شده. بعد مرحوم شیخ گفتن حالا که هر دوتا نمیتونه با هم دیگه اراده بشه، چون استعمال لفظ در اکثر من معنا می شود، کدامش اراده شده؟ مرحوم شیخ گفتم به نظر ما استصحاب اراده شده، چون اولا موضوع بسیاری از این اخبار و سؤالی که از امام علیه السلام شده در مورد شک در بقا بوده، ثانیا مورد بسیاری از این اخبار مثل مسئله بقاء وضوء، بقاء طهارت یا عروض حدث، اینا همه در مورد شک در بقا بوده. اگه شما بگید قاعده الیقین رو اثبات میکنه، لازمش این است که روایت مورد خودش رو شامل نشود و در روایت موردی ذکر شده باشد که اجنبی از بیان امام علیه السلام باشد و چنین تکلمی از متکلم حکیم صادر نمیشه. بعد اومدن گفتن هرچی بحث که تا حالا کردیم مطابق این معنا بوده است که بگیم در قاعده الیقین غرض فقط اثبات حدوث یقین در زمان سابق است، نظر به بقاء یقین نداشته باشیم. بعد گفتن اما یکی از معانی قاعده الیقین این است که دو مطلب رو ثابت می کند، یک حدوث یقین در سابق، دو بقاء یقین در لاحق. مروشک گفتن اگه این معنا از قاعده الیقین اراده بشود، بر فرض قبول کنیم روایات مذکور حجیت قاعده الیقین رو فقط شامل می شود، باز هم استعمال لفظ در اکثر من معنا می شود، چون می خواهیم به واسطه این روایات دو مطلب رو ثابت کنیم. یکی حکم کنیم به این که یقین در روز جمعه محقق شد، و دیگر این که اون یقینی که در روز جمعه محقق شد تا الان هم استمرار دارد. خب ما دیروز گفتیم به نظر ما این استعمال لفظ در اکثر من معنا نیست، بلکه یه معنای ترکیبیه، چون شک که مکلف اینگونه است، من نمیدونم الان فلانی عدالت داره یا نداره، چون نمیدونم که اصلا دیروز که من یقین به عدالت این داشتم اصلا عدالتش واقعا دیروز ثابت بود یا نبود است. خب معناش این میشه که شک در بقا عدالت برخواسته از شک در حدوث عدالت است، و وقتی که انسان حدوث عدالت رو ثابت کنه، خانخواه شک دومش هم چی میشه؟ برطرف میشه دیگه. لذا برای تقریب به ذهن گفتیم مثل این که کسی بگه زید و از زید یک معنای ترکیبی رو اراده کنه، مثل که با گفتن زید رجل قد بلند تو ذهن شما حاصل بشه، اصلا زید وضع شده باشه برای مردی قد بلند. خب مرد بودن یه مفهومه، قد بلند بودن یه مفهوم دیگه، اما مرد قد بلند یه معنای ترکیبیه، یه معناه. در استعمال لفظ در اکثر من معنا این است که دو معنای مستقل و منفرد از هم در آن واحد اراده بشه، در دو معنا نیست، یه معنا هست. اما ابتدای بحث امروز که دیروز توضیحشو گفتم، ابتدای بحث امروز این است که مصنف میخوان یه دلیل دیگه بیارن به صورت برهان خلف و ثابت کنن که ادله مذکور اختصاص به استصحاب دارد، و اون این است که اگر ادله مذکور هم بخواد استصحاب و شامل بشه و هم بخواد قاعده الیقین شامل بشود، لازمش این است که مدلولی رو ثابت نکند. به تعبیر دیگر یه حرفی رو تو مقدمات میخوندید، از اثباتش عدمش لازم میآید و این معقول نیست. چجوری؟ اگر اخبار مذکور بخواد استصحاب و شامل بشود و در کنارش هم قاعده الیقین رو شامل بشود، نتیجهش این است که تعارض و تساقط پیش میاد. چجوری؟ میگیم خب معنای قاعده الیقین چیه؟ معنای قاعده الیقین این است که یقینی در سابق بوده است، الان در زمان لاحق شک دارم در تحقق اون چی؟ یقین. خب شک من ظرفش لاحقه، اما مشکوک من ظرفش چیه؟ سابقه. خب نتیجهش این میشه یه یقین دارم یه شک دارم، که این شک من باعث بشه یقین من تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به شک بشه، چون یقین ندارم بهش دیگه. خب قبل از این شک یقین نداشتم، قبل از این شک یقین به چی داشتم؟ حداقل یقینی که داشتم به این که عدالت زید محرز نشده بود. حالا ایشون که میگه عدم عدالت زید، بس ببین دیروز نوشتم با دختر گفتم ببینید اگه قاعده الیقین میخواد باشه، عدالت زید در روز چی؟ جمعه. درسته؟ خب من اینجا یقین داشتم دیگه، من یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتم، درسته؟ این زمان سابق. اما در زمان لاحق چی شک پیش اومد آقای دادگریان؟
شک
در
عدالت زید
در روز جمعه، درسته؟ خب شک در عدالت زید در روز جمعه، چون مشکوک من چون شک من متعلق شک من مشکوک مقیده، نتیجه میشه که عدالت زید در جمعه که یقین داشتم تبدیل به چی شد؟
شک.
قبل از این مرموشه میگه یقین وجود داشت، او یقین به چی بوده؟ عدم احراز عدالت زید. این هم میشه چی؟ یقین سابق. این هم نسبت به این میشه چی؟ لاحق. خب حالا ما در اینجا اگه بخوایم قاعده الیقین پیاده کنیم، باید اثبات کنیم حدوث عدالت زید را در روز جمعه. اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم، باید اثبات کنیم عدم حدوث عدالت زید را در روز جمعه، چون اینم یقین سابقه با شک لاحق، درسته؟ اینجا هم یقین سابق داریم با شک چی؟ لاحق. مفاد این میشه قاعده الیقین، مفاد این میشه استصحاب. نتیجه استصحاب میشه عدم عدالت زید، چون عکس به یقین سابق میکنیم دیگه. نتیجه قاعده الیقین میشه چی؟ اثبات عدالت زید. این دو قاعده در مدلولشان تعارض میکنن، تعارض باعث تساقط میشود. خب این معناش اینه که یعنی لا تنقض الیقین به شک هیچ مدلولی رو ثابت نمیکند و این لغوه. متکلم به گونه‌ای سخن بگوید که هیچ مدلولی ثابت نشود. خب مرحوم شیخ در ادامه میگه شاید یک نفر که دیروز بعضی از شما میگفتید، شاید یه نفر بگه با تحقق عدالت زید در روز جمعه این یقین دیگه یقین سابق از بین میره. مرحوم شیخ میگه بعد از این که شما در یقین سابق شک کردید، نه این برتری داره نه این برتری داره، چون یقین سابق شما پایدار نبوده. بله اگر یقین سابق من پایدار بود،
دیگه به یقین الله، یقین سابقه بر این توجه نمیشد. در اونجایی که در گذشته خوندید محقق حلی قائل به این بوده است که هر جا استصحاب جاری بشود یه استصحاب عدمی هم معارضشه. من ساعت 9 صبح یقین به طهارت دارم، وضو گرفتم، ساعت 10 شک دارم در چی؟ در اینکه وضوی من باطل شده یا نشده. خب فقها میگن استصحاب میکنیم چی؟ بقای طهارت را. محقق حلی میگفت قبل این طهارت حدث بوده، خب ما استصحاب میکنیم عدم حدوث طهارت را. بعد شیخ بهش جواب میداد میگفت با اومدن یقین به طهارت دیگه یقین به حدث از بین میرود و ظاهر ادله استصحاب این است که یقین متصل به شک دیده میشود، یعنی یقین دوم. اما در اینجا هر دو تا یقین متصل به شکه. این یقین من متصل به شکه، این یقین من هم متصل به چه؟ به شکه. هیچ کدام بر دیگری برتری نه. بعد معلوم شد که البته این جوابای اینجوری ما جدلیه، مماشاته، و الا ما هم اول گفتیم ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک فقط استصحاب شامل میشه، قاعده الیقین هرگز شامل نمیشه. بعد به این مناسبت شروع میکنه در مورد قاعده الیقین بحث کردن که دیروز گفتم برای قاعده الیقین سه تا معنا ذکر میکنه. یه معنای قاعده الیقین همینی که قبلا خوندید، شک در حدوث یقین دارم و به دنبال اثبات یقین هستم فقط، یعنی میگم یقین در زمان سابق محقق شد، نظری به بقای یقین در زمان لاحق ندارم. یه معنا این است که نه، علاوه بر حدوث یقین در زمان سابق بقای آن را در زمان لاحق نیز قصد دارم. معنای سوم اینه که نه با حدوث یقین در زمان سابق کار دارم، نه به بقای یقین در زمان لاحق کار دارم، فقط میخوام تعبدن آثاری که در گذشته بر یقین بار کردم و الان حفظش کنم. مثلا در روز جمعه یقین به عدالت زید داشتم، پشت سر زید نماز خوندم، یا در روز جمعه یقین به طهارت داشتم، خودم نماز خوندم، میخوام بگم اون نمازی که قبلا خوندم صحیحه. حالا کاری نداریم که یقین محقق شده بود یا یقین محقق نشده بود، کاری نداریم که یقینی که محقق شده بود الان باقی هست یا باقی نیست، اصلا با موضوع کار ندارم، میخوام محمول رو فقط ثابت کنم. با این که بگم که شما که قبلا با فرض یقین نماز خوندی، اون نماز صحیحه، نیاز به اعاده ندارد. این سه معنا، بعد هر کدام از این معانی رو مستقلا بحث میکنه که آیا دلیل بر حجیتش وجود دارد یا دلیل بر حجیتش وجود ندارد. کالا اینو بخونید فعلا. بالای ثم علامت بزنید بنویسید. یقین شک درست میشه دیگه. خوشگل نداره از اون طرف، اگه لا تنقض یقین به شک مثبت حجیت استصحاب باشه، خب لا تنقض یقین به شک. خب نمیتونی اینو برای اون ترجیح بده، چرا اینو اول جاری نکنی؟ وقتی که ادله حجیت استصحاب لا تنقض یقین به شک هر دو رو میتونه شامل بشه، چرا اینو ترجیح بدیم برای این؟ اگه اینو ترجیح بدیم لازمش اینه که لا تنقض یقین به شک، یقین من به عدم عدالت زید بود، خب میگم زید عادل نیست. اگه اینو ترجیح بدم نتیجه چی میشه؟ که زید در روز جمعه عادل هست، پس قاعده الیقین میگه زید در روز جمعه عادل هست، استصحاب میگه زید در روز جمعه عادل نبوده. تعارض و تساقط دیگه، سببی و مسببی نمیشه در اصل نیست، سببی و مسببی خواه در ریشه این، ریشه اینو این درست کرد، اما سببی در مسببی در جایی که شک ثانی من برخواستی از شک اولا باشد، یا شک ثانی من برخواسته شک اولا نیسته، بلکه شک من خب باعث شد فقط رکن اینو تکمیل کرد. اما برخواست نکنین، یه آبی داریم که من نمیدونم پاکی یا نجسه، وضو گرفتم درستم، نمیدونم وضوی من صحیحه یا باطله، چون نمیدونم اونا، شک من در این که وضوی من صحیحه یا باطله برخواستی از این است که شک دارم آب پاک یا نجسه. اینا میگه سببی و مسبب. تعبیر دیگه در شک سببی و مسببی باید یک اصل موضوعی اولی داشته باشیم،
با یک اصل موضوعی ثانوی. اصل موضوعی ثانوی توی مثالی که الان زدم صحت وضوعه. اصل موضوعی اولی چیه؟ اصالت و طهارته. و در اینجا اینجوری نیست اصلا. خب در اینجا بله انقدر قبول داریم که شک این که رکن استصحاب باشه به خاطر شک در این حاصل شد، درسته؟ اما این گونه نیست که احدهما مسبب از دیگری باشد، برخواسته از دیگری باشد، که بلکه اینا مقارنن فقط.
این مسبب باشه،
نه باید سبب مسبب باشه. خب نیست در سبب مسبب نیست اصلا. خب میدونم چی گفتید. خب همین چیزی که شما داریم میگیم جواب ایشون دادم الان. هیچ کدام برتری بر دیگری ندارد. در شک سببی و مسببی با جاری شدن یکی خب وجه تقدیم دارد. خب در اینجا هیچ کدام مقدمه بر دیگری نیست. نه حجیت استثاب کجا مقدم باشد؟ چون
چیزی که اتفاق افتاده در خارج
میدونم شما چی میگی.
ببین مرد استثابت جاری میکنیم.
ببین مرد شما رو میگم آقا دارم میگن که خب ما به حسب ترتیب طبیعی و خارجی این شک و یقین مقدمه، درسته؟ بلی شک و یقین، درسته؟ وقتی که من اینو جاری کنم، درسته؟ خب طبیعتا میشه عدم عدالت زید ثابت میشود. وقتی عدم عدالت زید ثابت بشود نوبت به این نمیرسه. خب اولا عدم عدالت زید واقعا ثابت نمیشود، عدم عدالت زید ظاهرا ثابت میشود. و همون جوری هم که در جای خودش هم خوندید احکام ظاهریه فقط در فقه حجیت دارند، احکام ظاهریه در تنظیم قواعد اصولی سازگاری ندارد که شما بگید با اجرای استصحاب این دیگه برداشته میشه. این اولا. ثانیا کی گفت اول این بوده؟ من میگم اول این بوده. چرا؟ چون اونی که باعث شد این علم شنگه درست بشه کجا میده شد؟ انجا میده شد دیگه. من یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتم، پشت سر زیدم نماز خوندم، بعدن که روز شنبه شد یه مرتبه تو زید تو خیابون دیدم اه تخمه میخوره، نکنه این قبلا هم غلط کاری رو میکرد، اون روز جمعه مثلا این آدم عادل نبود پشتش نماز خوندم. چون این درست شد نوبت به این رسید. پس ترتیبی که وجود داره میتونم بگم اینه، از نگاه شما اینه، از نگاه من اینه، هیچ کدام هم مقدمه بر دیگری نوست. خب عبارت بالای ثم علامت بزنید بنویسید. این عبارت نیز در صدد این است که ثابت نماید ادله ای مانند لا تنقض الیقین بشک اختصاص به استصحاب داشته و شامل قاعده الیقین نمی شوند، به این صورت که اگر ادله مذکور شامل قاعده الیقین نیز شوند لازمه آن این است که در یک مورد واحد مانند شک در عدالت زید در روز جمعه هم قاعده الیقین جاری گردد و در نتیجه عدالت زید در آن روز ثابت گردد و هم اصل استصحاب جاری گردد و در نتیجه عدم عدالت زید در آن روز ثابت گردد. و این یعنی تعارض و تساقط مدلول قاعده الیقین و مدلول قاعده استصحاب و به تعبیر دیگر اگر اخبار مذکور شامل هر دو قاعده گردن از اثبات آنها بلگول عدم آنها لازم می آید. یعنی اگر من بگم که اخبار مذکور هم شامل استصحاب میشه هم شامل قاعده الیقین میشه، نتیجه چی میشه؟ که این اخبار هیچ جا کارایی نداشته باشه، چون در هر موردی که ما بخوایم وارد بشیم مدلول قاعده الیقین با مدلول استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن، ثمر بخش برای ما نیست. و این یعنی لغویت اخبار مذکور که از متکلم حکیم صادر نمی شود. بگو
وسط چی
نگاه می کنم؟ چرا یک قاعده رو پیاده نمی کنم؟ خب من جواب ابراهیمی همین دادم، کدام ترجیح داره؟
الان
شما الان برای من به کدام
الان همین قاعده از یقین رو داریم پیاده می کنیم ما وقتی داریم
خب می دونم چرا اینو پیاده کنیم؟ آقای ابراهیمی داره نگاه می کنه، درست هم نگاه داره می کنه، میگه خب اول استثناء پیاده کنم.
شما اول استثناء پیاده کنید
به خاطر اینکه الان ایشون در ذهنش واقعا درسته، در ذهن ترتیبی که میچینه داره میگه خب آدم به ترتیبی که میچینه میگه من یقین بعدم عدالت زید داشتم، الان شک در عدالت زید درست شد، من هم یقین سابقا میچستم. شما داره میگه خب من یقین به عدالت زید پیدا کرده بودم، دو مرتبه شک کردم، همون یقینم رو میچستم. ترجیح میخواد، یعنی احدهما را بتوان بر دیگری چیکار کرد؟ برتری داره، ترجیح نداره که.
اون یک کدومش درست پیش نمیره، یعنی یکی رو میه وسط کار میبینی شک حاصل شد،
همه زندگی به خاطر وسطش، آقا سه روز رفت به خاطر وسطش. تو داری میگی که
نماز آقا یعنی باید انجام بده نکرد.
فکر کردیم ما بچه، ما قبل از اینکه تو بیایم ما تجزیه تحلیل ما رو کردیم.
قاعده
الیقین
رو میگیم پا میذاریم رو قاعده
الیقین، میگیم که قاعده الیقین ما نذاشی پا روش کدام، داریم میگیم اینو در کنار این میبینیم، چون ادله داره میگه لا تن گذار یقینه به شن، اینجا هم یقین داریم لا تن گذار به شن، اینجا هم یقین داریم لا تن گذار به شن،
قاعده
الیقین
کامل نکردیم، میگه یه شکی حاصل شد
میخوام قاعده الیقین. چرا جواب منو نمیدی؟ شما قاعده
الیقین شد میخوام احساسات داری کنی.
اصول و قواعد در کنار هم دیده می شوند مگر اینکه احدهما مقدم بر دیگری باشد، مثل سببی و مسببی. در اینجا کدام مقدم بر دیگری است؟ شو تقدی بر دیگری نداره که.
نه
بحث استثناء میگه، چون که داره بحث استثناء نمیگه، داره میگه اگر عدم
شک از چی حاصل شد؟ جوان شکی که اینجا حاصل شد،
شک به خود یه واقعه خارجی بود، دیدم زید تو خیابون تخمه میخوره.
خب ما میخوایم قاعده الیقین رو پیاده کنیم.
خب طرفم داره میگه که در این جایی که شما اگه بگه ادله مذکور در آن واحد هم قاعده الیقین شما میشود هم استصحاب شما میشود، مفاد اخبار این میشود که در جایی که یقین داری به شک توجه نکن. خب اینجا اگه یه یقین داشتم به شکم توجه نکنم، اینجا اگه یقین داشتم به شکم توجه نکنم. بعد از شما بگویی که در اینجا بعد از این که یقین به عدالت زید در روز جمعه محقق شد، این یقین سابق از بین میره، همین جوابی به محقق هلی داده شد، میگیم این یقین یقین پایدار نبوده که. اگه یقین پایدار بود حرفتون درسته. به تعبیر دیگه همانطور که این شک متصل به یقین است، این یقین خودش تبدیل به شک شده است و متصل به چه؟ به یقین است. هیچ کدوم برتری بر دیگری نداره.
اون تبدیل به شک نشده.
تبدیل شک شده واقعا. خب شما شک کردید در عدالت زیدی که در روز جمعه
شکی انجام دادیم، ولی شکی
تبدیل میشه. دقیقا حکم ظاهریه. حکم ظاهری که با عمل باش معامله حکم واقعی که نمیشه. فقط یه جا حکم ظاهری باش معامله حکم واقعی میشه. اونم در علم اجمالی جل اول خوندیم، دیروزم تذکر داشتم. احکام احکام ظاهری در حق دیگران در حق ما باش معامله احکام واقعی میشه. امام جامعه جلو وایساده شک داره جنوب هست نیست. از عدم جنابت جاری کنه برا من این واقعا جنوب نیست، اما برای خودش که نمیگیم واقعا جنوب نیست که، خودش حکم ظاهری دیگه. لذا میبینیم که در خیلی از موارد اصول با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، یا در همین ادامه تعارض استصحابی میخونیم، تعارض استصحاب قاعده یدو میخونیم، تعارض استصحاب اصل صحت میخونیم. اینا به خاطر اینکه احکام ظاهریه باهاش معامله احکام واقعی نمیتونیم بگیم بعد از اینکه قاعده علی یقین جاری کردیم نتیجه میگیریم پس زید یقینا در روز جمعه عادل بوده است، پس دیگه شکی ندارم. نه، حکم ظاهریه. حکم ظاهری نمیگه شک از بین رفت، حکم ظاهری فقط تعیین وظیفه عملی میکند.
خب
اگه قرار باشه که ادله حجی همه جا همین میشه دیگه،
جایی که فقط در بقا من شک دارم که بحث نیست،
اونجایی که فقط در بقا شک دارم که بحثی نداریم، درسته؟ اشکال نه
خب
جاری میشه، همون یه مورد کفایت میکنه که از اثباتش عدمش لازم بیاد. ثم
همیشه شک قبلش عدمه
دیگه، به خاطر اینکه همیشه هم استثناء بعد از عدم حدوث است.
خب ما قبلا یه یقین داشتیم، چجوری شک لاحق ما آوردیم قبل از یقین رسوندیم؟
قبل ما شک لاحق ما
لاحق داشتیم، بعد شک لاحق داشتیم،
چون شکل
بردیم بهش استثناء بچسبیم،
ما عقب نبردیمش که، چون ظرفش کی بوده؟
ظرفش بعد از یقین رسوندیم.
خب میدونم، خب نه دیگه، الان الان مشکوک مون چی از شک در عدالت زید، الان شنبه یا جمعه؟
شنبه
جمعه. ظرف شک شنبه، ظرف مشکوک جمعه. خب ما الان مشکوک ما اینجوری میشه که منی که الان شنبه هستم شک دارم که اصلا زید در همان روز جمعه عدالت داشت یا نداشت، به تعبیر دیگه نمیدونم اصلا یقین من درست سایی بوده یا نبوده، خب میشه شک دیگه.
خب یقین عدم شد کجا بودیم؟
یقین عدم که همیشه عدم حادثه دیگه،
نداشتیم
اصلا، همیشه عدم حادثه، همیشه هر وجودی مسبوق به عدمه دیگه، قابل ملاحظه نبودن معناش این نیست که در لحاظ بیاد که قابل ملاحظه، نه قابل اعتنا بودن. نه اما پارسا برای آقای مرکز فقهی جزء کامل گفتم نوشتم، خیلی اصلا اشتباه میکنن، قابل ملاحظه نبودن به معنای این نیست که در لحاظ نبوده، که قابل ملاحظه نبودن به شک در مختزی مثلا، مرحوم شیخ میگه در موارد شک در مختزی داشته باشیم یقین سابق ما چون قابلیت استمرار ندارد لذا قابلیت ملاحظه ندارد، منظور لحاظ در نظر بودن نیست، یعنی قابلیت ترتب اثر ندارد، مثل موارد شک در مختزی، در اونجاها قابلیت ملاحظه ندارد یعنی قابلیت اعتنا و توجه و ترتب اثر ندارد، چون خودش اصلا خود به خود قابلیت بقا ندارد. از اینایی که مثل مرحوم شیخ قائل بینن که استصحاب اختصاص به شک در رافع دارد و در شک در مقتضی جاری نمی شود، میگن چون یقین سابق ما قابل ملاحظه نیست، منظورش اینه. خب ثم اینه بخونیم، ثم لو سلمنا دلالت الروایات علی ما یشمل القاعدتین، سپس اگه ما پذیرفتیم، ما که تا حالا نپذیرفتیم، گفتیم ادله مذکور فقط استصحاب شامل میشه، اگه ما بپذیریم دلالت روایات مذکور مثل لا تنقض الیقین بالشک برای این که هم قاعده الیقین شامل میشه استصحاب شامل میشه، لازم حصول التعارض فی مدلول روایت المسقطه، المسقطه صفت برای تعارضه، لازم میاد که تعارض حاصل بشود در مفاد در روایت لا تنقض الیقین بالشک، تعارضی که المسقط لهو، لهو میخوره به مدلول، اسقاط کننده مر مدلول روایت است، عن الاستدلال بهی علی القاعده الثانیه، چرا؟ لانه اذا شک فیما تیقن سابقا، اعنی عدالت زید فی یوم الجمعه که نوشتیم، فهذا الشک معارض لفردین من الیقین، یکی احدهما الیقین به عدالته المقیده به یوم الجمعه و ثانی الیقین به عدم عدالته المطلقه قبل یوم الجمعه، عدم احراز عدالت چی؟ قبل از اینکه روز جمعه من یقین کنم زید عادله، قبلش یقین داشتم که عدالتش برای من ثابت نشده بود، فتدلو به مقتضى القاعده الثانیه الا عدم نقض اليقين به عدالت زید يوم الجمعه به احتمال انتفاء اون عدالت في ذلك الزمان، مقتضای قاعده اليقين این است که بگیم عدالت زید در روز جمعه که واقع شده بود سر جاش هست، و به مقتضا قاعده الاستصحاب الا عدم نقض الیقین به عدم عدالتی قبل الجمعته، ها قبل روز جمعه من یقین داشتم عدالت زید برای من اثبات نشده بود، شک دارم در روز جمعه اثبات شد یا نشد، استثنا میکنیم عدم عدالت زید را به احتمال حدوث اون عدالت فل جمعته. فکلون من طرفه شک، هر دو طرف چی؟ شک، یعنی شک که در حدوث عدالت که در اینجا و شک که در چی؟ اینکه اون عدالت قبلی از بین رفته، عدم عدالت از بین رفته یا نرفته. معارضون لفرد منل یقین و دعوا، این دعوا هم بیانی بود که گفتیم یه نفر برمیگرده میگه که خب وقتی من روز جمعه یقین به عدالت زید پیدا کرده بودم دیگه اون عدم سابقه ما نبین رفت دیگه. ایشون داره میگه بعد از اینکه شما میگی اون یقین در روز جمعه من شاید صحیح نبوده، جهل مرکب بوده، خب احتمال از بین رفتن اون یقین سابق با احتمال بقاش مساویه دیگه. من شک دارم روز جمعه زید عادل بوده یا نبوده، معناش چیه؟ شک دارم اون عدم عدالته از بین رفت یا از بین نرفت. روز شنبه شک دارم که عدالت زید که در روز جمعه واقع شده بود صحیحاً واقع شده بود یا جهل مرکب بود. خب این دو طرف میزان رو دیگه ترجیح بر دیگه نداره که. و دعوا ان الیقین السابق علی الجمعه قد انتقض بالیقین فی الجمعه، یقین سابق بر جمعه چی بود؟ عدم عدالت زید، به تحقیق از بین رفت با یقین در روز جمعه. یقین در روز جمعه چی بود؟ عدالت زید. ول قاعده ثانیه، همین که انس بن ابوالحسن میگفت قاعده دوم یعنی قاعده الیقین، تثبت وجوب اعتبار هذا الیقین ناقض للیقین، یقین در روز جمعه که نقض کننده یقین قبلا بوده است، یعنی یقین به عدالت زید که نقض کننده یقین به عدم عدالت زید بوده است، با قاعده الیقین ثابت می شود، دیگه نظر به حالت قبلی نمی شود. شیخ میگه مدفوعتون، چرا؟ به ان شکت تارعه فی عدالت زید یوم الجمعه و عدم عدالت زید در روز جمعه، این که من روز جمعه شک می کنم زید اصلا عادل بود یا عادل نبود، عین شک مثل اینه که از همون دقت کنید، اصلا فرض کنید این ماجرای بعدی اتفاق نیفتاد، من یقین داشتم که زید عادل نیست، الان شک میکنم که این یقین من نقض شد یا نشد، الان من یقین داشتم به شما بدهکار نیستم، حالا شک میکنم که آیا به شما بدهکار هستم یا نیستم، مثلا یه عملی نسبت به شما صورت گرفت، من شک میکنم که این عمل زمان آور هست یا نیست، الان زمان بر عهده من ثابت هست یا نیست. خب الان شما همین ترتیب در فقه بچینید، عدم ضمانت درسته؟ یقین به ضمانت، شک در ضمانت گذشته. ببینید الان به صورت طبعی و اولی من به شما ضامنم، میشه عدم ضمانت. خب یه اتفاقی افتاد درسته؟ یه قاضی عادل اومد گفت که آقا شما ضامنی، ما به حرف این قاضی اعتماد کردیم، پذیرفتیم که من به شما چی هستم؟ بدهکارم. بعدن اومدیم اینجا یه شخص دیگه‌ای چیکار کرد؟ یه شخص دیگه‌ای اومد و در اینجا گفت نه آقا مطابق قاعده فلان شما ضامن نیستی، من شک کردم، منی که دیروز پذیرفته بودم ضامنم، آیا اون پذیرش من درست بود یا از روی چی؟ کم سوادی خودم بود. خب در اینجا الان چند حالت داریم؟ ببینید سابق، یقین سابق درسته؟ یقین لاحق درسته؟ شک لاحق، این یقین لاحق من نسبت به این چی میشه؟ خودش میشه سابق دیگه درسته؟ خب در اینجا وقتی من شک میکنم که آیا به شما ضامن هستم یا نیستم، اینجا شک حاصل بشه، قاعده الیقین پیاده کنم باید بگم ضامن هستم، استصاب پیاده کنم باید بگم ضامن نیستم، نتیجهش این میشود که مدلول قاعده الیقین با مدلول قاعده استصاب تعارضا تساوت. خب یه نفر داره میگه شما وقتی قاعده الیقین پیاده کنید دیگه نوبت به اون نگاه به یقین سابق نمیمونه، چون با وجود یقین در روز جمعه عدم ضمانت گذشته ساقط میگردد. منوشا میگه خب چه ترجیحی نداره که احتمال حدوث یقین و احتمال عدم حدوث یقین با احتمال نقض یقین و عدم یقین چیه؟ مساوی هستی. الان چرا وقتی میگن مجتهد اگه به شما خبر بدن که الان برای اینکه مجتهد رو احراز کنی و دو نفر انسان عادلی که عالمن به شما بگن که فلانی مجتهد عالمه، درسته؟ اگه دو نفر دیگه جرحشون کنن چرا کلا حجیت ثابت میشن؟ در گذشته که اجتهاد این شخص و عالمیتش برای من احراز نشد. دو نفر انسان عادل گفتن فلانی عالم هست، دو نفر بعدی که میگن اون یقین و طریق قبلی من چی میشه؟ مشکوک میشود. خب مطابق قاعده من باید برگردم به حالت گذشته خودم. حالت گذشته خودم اینست که اجتهاد و عالمیت این شخص بر من احراز نبوده و طبیعتش اینه که تقلید از این شخص بر من جایز نیست. تا دو نفر دیگه بیان اون دو نفر گذشته رو چیکار کنن؟ جرح کنن. لذا بعد بعضی از اولا میگن اگه چند دفعه این قضیه اتفاق بیفته معناش این است که این شخص اعلمیتش برای جامعه علمی ثابت نیست. اگه ثابت بود این قضیه اتفاق نمیافتاد. دو تا میگن نه علمه، دو تا میگن باز علم نیست، دو تا دیگه میگن علمه، با دو تا دیگه میگن علم نیست. به این نتیجه یعنی اماره ای برای من حاصل میشود که این شخص اعلمیتش ثابت نیست. خب به ان شک تارع فی عدالت زید یوم الجمعه و عدمها عین الشک فی انتقاض ذلک الیقین السابق و احتمال و انتقاضهی احتمال نقض اون یقین سابق و عدم انتقاضهی معارضان للیقین بالعدالت و عدم یقین به عدالت. یقین به عدالت کی حاصل شد؟ جمعه. عدم یقین به عدالت کی بود؟ قبل جمعه. فلا یجوز لنا الحکم بالانتقاض، من نمیتونم حکم کنم به این که اون یقین سابق نقض شد، زید در روز جمعه چه؟ عادله. نمیتونم حکم کنم به این که یقین سابق نقض نشد، چون هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. ثم ان هذا، این دیونه جواب دادن من باب تنزل و المماشات و الا فتحقیق ما ذکرناه و الا تحقیق همونی که ما ذکر کردیم من منع شمول به تقریب المتقدم مضافاً الى ما ربما یدعا من ظهور الاخبار فی شک فی البقاء. بالا من ظهور الاخبار فی شک فی البقاء بنویسید. زیرا همانطور که بیان شد مورد اخبار مذکور مانند مسئله طهارت و حدث بیرگو بذارید شک در بقا بوده است و واضح است که شک در بقا بیرگو مجرای اصل استصحاب می باشد و هیچ ربطی به قاعده الیقین ندارد. تا اینجا ثابت شد که اخبار استصحاب نمیتونه شامل قاعده الیقین بشه. حالا میریم نمود خود قاعده الیقین بحث کنیم. به تعبیر دیگه یه بحث استدرادیه و اصل بحث ما که خاتمتون فی شروط الاستصحاب باشه کاری نداره.
اینجا میشه گفت یه تعارض نمی کنه برای اینکه استصحاب تو جایی که شک تقدیری باشه خود مفهوم شه خاطره
خود شک تقدیری نیست که
ما اون توی زرد بچیدی همون موقع روزی جمعه شکی نداشتیم
اما الان داریم
بعدش
خوش این نمیگن شک تقدیری که شک تقدیری چی بود؟ کی میتونه توضیح بده؟ آیا رب میتونه توضیح بده؟ شک تقدیری یعنی که فرضی، همین الان هم شک نباشه مالا هست، ما نمیخوایم اون موقع استصحاب جاری کنیم که همین الان میخوایم جاری کنیم. خب ما همین الان بهش نیاز داریم. ببین در شک تقدیری معناش این بوده است که شما در گذشته فرض کنید طهارت داشتید، درسته؟ همینجوری سرتون رفتید نماز خوندید، بعد از نماز شک میکنید که طهارت داشتید یا نداشتید، درسته؟ بعد از نماز که شک کنید طهارت دارید یا ندارید، استصحاب بقای طهارت میکنید. استصحاب بقای طهارت شما چون حکم ظاهریه اثبات میکند طهارت را بعد نماز. اگه بگی پس نمازی که من خوندم با طهارت بوده، این میشه لازمه عقلی و اصل مثبت است. اصل مثبت اگه قالب حجیتش باشیم، نماز سابق شما صحیح است و الا نماز سابق شما صحیح نیست. حالا یه نفر برمیگردی اینجوری استصحاب نمی کنیم، چرا برای بعد نماز استصحاب کنیم؟ میگیم اگر او همین شکی که الان برایش بعد نماز حاصل شده است قبل نماز حاصل می شده است، آیا استصحاب جاری نمی شد؟ و استصحاب آیا مثبت طهارت نبوده است؟ پس نماز او صحیح است. میگیم اون شک تقدیریه. در استصحاب هر زمانی که نیاز به جریانش داریم و مثبت اثر شرعیه با شکش فعلی باشد و شک ما قبل نماز فعلی نبود. اما در اینجا که ما میخواییم همین الان استصحاب رو جاری کنیم، شک من اینجا فعلیه، درسته؟ یقین منم فعلیه، یقین منم نسبت به اینم چی بود؟ فعلی بود. تقدیری در کار نیست. اینم که دارم میگن اثر شرعی بار بشه، چون اصول عملیه جاری نمیشود مگر اینکه اثر شرعی براش مترتب بشود. اجرای استصحاب طهارت بعد از نماز برای من مثمر ثمر نیست، اجرای استصحاب قبل نماز برای من مثمر ثمر است. و برای اجرای استصحاب قبل نماز نیاز دارم که شک فرضی درست کنم و شک من تقدیریه، لذا در شک تقدیر استصحاب جاری، شک اینجا فعلیه که شک تقدیر ندارم. به تعبیر دیگه شما هنوز تو ذهنتون اینه که میخواهید استصحاب و مقدمه بر الیقین ببینید. با اینو در عرض هم دیده میشم اینجا. تو در همون آن واحدی که الان شک دارم، در همون آن واحد دوتا قاعده میاد سراغ من. در همون آن واحد دوتا قاعده میاد سراغ من. هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیست. اگه مقدم بود بله میتونید طبیعت اولیه‌شو عرض کنیم. لذا الان شاید کسی اینجوری بگه. بگه من در سابق مگه یقین به عدم عدالت زید نداشتم؟ خب اول استصحاب جاری میکنم چیزی که شما تو ذهنتون بود. خب اول استصحاب جاری میکنم. بعد که استصحاب جاری کردم به چی نتیجه رسیدم؟ یقین به عدم عدالت زید. با یقین به عدم عدالت زید، آیا شک که در عدالت زید در روز جمعه از بین میره یا نمیره؟ بگیم استصحاب وارد بر قاعده چه؟ الیقین است. کمی که تو ذهن شما اومده بود. اما وارد در جایی است که رابطه اینها سبب و مسببی باشد. در رابطه سبب و مسببی معناش این نیست که اگر احدهما جاری گردد موضوع دیگری را برمی‌دارد. باید اول شک ثانی من برخواسته از شک اولا باشد تا در نتیجه با جریان از در اولی نوبت به دومی نرسن، نه صرف تقدیم احدهما بر چی؟ بر دیگری بخواد باشد. اما بقیه کلامو چند خط بخونیم تا استدلالش بخونیم. تا حالا به این نتیجه رسیدیم که ادله لا تنقض الیقین به شک نمیتونه حجیت قاعده الیقین رو ثابت کنه. تا حالا هم در عبارتهای گذشته دو معنا برای قاعده الیقین ذکر شد. یه معناش همون که رایج و مشهور است، شک در حدوث یقین، حکم به حدوث یقین. یه معناش هم چه؟ علاوه بر این که شک در حدوث یقین دارم، شک در بقای یقینم دارم. یه معناش اینه که نه با حدوث یقین کار داریم نه با بقای یقین کار داریم. آقا منظور علما از قاعده الیقین فقط همینه. میخواد بگه عملی که در سابق به خاطر اون یقین انجام دادی عملت درسته. یعنی یقینم درست بود؟ میگه من کاری ندارم یقین درست بوده. یعنی یقینم الان باقیه؟ میگه من با اینا کاری ندارم. من فقط میخوام به توی مکلف در دین کمک کنم سهل الوصول باشه زندگی. زندگی تو به گرفتاری. الان مفاد قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ میگه اگه بعد نماز شک کردی که فلان عملو در نماز انجام دادی ندادی، بگذر برو. منظورش انجام دادی؟ انجام ندادی؟ کاری میگه باش ندارم که. میگم راه رو بهت هموار کنم، تو دین بهت سخت نگیرم. شاید کسی بگه مفاد قاعده، اگه مفاد قاعده الیقین این باشه شاید ادله فراغ تجاوز شاملش بشه، شاید اصالت صحت فی فعل مومن شاملش بشه، که اینا رو باید بحث کنیم. بقیه کلامو این چند تا خط بخونم. باقی میماند سخن فی وجود مدرکن للقاعدت ثانیت غیر عموم هذه الاخبار. حالا که لا تنقض الیقین به شک شامل قاعده الیقین نشود، آیا مدرک دیگه داره؟ فنقول ان المطلوب من تلک القاعده، آن چیزی که علما از قاعده الیقین پیگیری میکنن یکی از این سه تاست. یک، اما ان یکون او مطلوب اثبات حدوث المشکوک فی و بقائه مستمرن الی الیقین به ارتفاعه. هم میگیم اون عدالت زید در روز جمعه حادث شد و تا الان هم باقی هست. دو، اما ان یکون نه اون مطلوب مجرد حدوث حیف زمان است سابق بدون اثباتهی بعده، و ان یراد اثبات و عدالت زید فی الیوم الجمعه فقط، و اما ان یراد مجرد امضاء الاثار التي ترتبت عليها سابقا و صحه الاعمال الماضيه المتفرعه عليه. فقط در صدد این هستیم که بگیم آثار و اعمالی که در گذشته بر این یقین مترتب کردی اون آثار و اعمال صحیح بود. فاذا تيقنت طهارت سابقا و صلى بها، آقا من یقین به طهارت داشتم، نمازم خوندم، ثم شک فی طهارته فی ذلک زمان فصلاته چی ماضیتون، والا یه مجرد و امضا میشه به تعبیر دیگر. در این نگاه نه حکم به حدوث یقین سابق میگردد و نه حکم به حدوث یقین سابق میگردد و نه حکم به عدم حدوث یقین سابق، کما این که نه حکم به بقاء یقین سابق میشود و نه حکم به عدم بقاء یقین سابق. به تعبیر دیگه اصلا نگاه ما نگاه موضوعی نیست. و نهایتاً از باب تعبد حکم می شود به این که اعمال گذشته شما که به خاطر یقین سابق صورت گرفته است بیلگول صحیح واقع گردیده و نیاز به اعاده ندارد. یه بنده خدای اون روز داریم توی پنجشنبه بازار من رفتم خرید کنم، من دید کاج آقا من نماز ظهر خوندم، بعدش الان میبینم اینجا دستم چسبه، نمیدونم این بعد از چی گفتم. بعد میگفت اون موقع هم قشنگ بررسی کرده بودم یقین داشتم این چی نیست، یعنی دلیل همین ماجرا میشه. اون موقعی که نماز خوند یقین به طهارت داشت، یقین به صحت وضوء داشت، نماز هم خوند. الان که اومده تو بازار خرید کنه میبینه دستش دیگه چسبه، حالا نمیدونه که این چسبی که دستش چسبیده تو جیب کافشونش قبلا چسب بوده به دستش چسبیده دوباره، یا نه همون موقعی که وضو میگرفت گمان میکند که صحیحاً به وارسی کرده بود. به تعبیر نمیدونه یقین به طهارتش درست بوده یا نه از روی غفلت و بیتوجهی بوده، جهله مرکب بوده. این فرع سوم میگه نمازی که خوندی صحیحه، کاری ندارم به این که یقین به طهارتت هم صحیح بوده، در نتیجه طهارتت هم الان باقی هست یا باقی نیست. لذا نتیجه شون نمازی که خوندی صحیحه، ولی با اون وضو دیگه نمیتونی نماز بعدی بخونی، با اون وضو نمیتونی چیکار کنی استمرارش بدی، چون نه حکم به حدوث طهارت کردم، نه حکم به عدم حدوث طهارت کردم، نه حکم به بقاء طهارت کردم، نه حکم به عدم بقاء طهارت کردم. پس چرا من دوباره وضو بگیرم؟ به خاطر اینکه قبل از هر عملی که نیاز به طهارت داره شما باید یقین به طهارت داشته باشی. این از این بابه. و الان شما یقین به طهارت نداری، منم حکم به یقین به طهارت نکرد. این اورید الاول، این اورید الثانی و این اورید الثالث، ان شاء الله در ادامه. والحمدلله رب العالمین.